خانم همیرا قادری، نویسنده افغان، ساکن کابل، و کاظم کردوانی، پژوهشگر ایرانی مقیم آلمان، سلام عرض میکنم و از شرکت شما در این میزه گرد که به موضوع زن چه در ایران چه در افغانستان اختصاص دارد سپاسگزارم. اغراق نیست اگر بگویم که ملموس‌ترین اتفاق سیاسی ایران امروز، که البته مدت هاست آغاز شده، مقاومت زنان است برای رهایی از بند شریعت و مذهب دولتی و تبعیض‌ها و اجبارهای جنسیتی ناشی از آن. و در افغانستان نیز زنان در 14 دهه اخیر نخستین قربانیان خشونت‌ها، به ویژه خشونت‌های بنیادگرایان اسلامی از هر جنس بودند، و با توسعه نفوذ طالبان و دورنمای بازگشت آنان به قدرت، حالا نگرانی زنان افغان از ستیز دوباره علیه آنان و سرکوب و تحقیر آنان توسط بنیادگرایان بالا گرفته. مایلم پیش از هر چیز تصویر شما دوستان را از مقاومت زنان در ایران و در افغانستان علیه اسلامگرایی و تعصبات مذهبی جویا شوم و بدانم که از نقطه نظر شما نقاط ضعف و قدرت این مقاومت ها کدامن. آقای کردوانی، آیا مایلید شروع بکنید؟
بله، تمنا میکنم. حقیقت این است که همونطوری که خود شما اطلاع دارید، از نخستین روزهای بعد از انقلاب متشکرترین و حساسترین اعتراضی که علیه حکومت شکل گرفت حرکت زنان ایران بود، علیه حجاب اجباری و علیه قانونهایی که آرام آرام بلافاصله بعد از انقلاب در واقع شروع کردن به پیاده کردن اونها. در نتیجه من فکر میکنم که زنان ایران چند روزی از انقلاب نگذشته بود که اون تظاهرات بزرگ رو در تهران انجام دادن، تا به امروز نشون دادن که پیگیرترین و مؤثرترین حرکت اجتماعی بودی که در ایران اتفاق افتاده. از جنبه های گوناگون، یعنی تنها زنان سکولار گیرم غیر دینی در این جنبش نبودن، حتی زنان دینی، حتی زنانی که به نوعی با حکومت در توافق بودن یا میتونستن حالا هم باشن، زمانی که با مسائل روزمره خودشون درگیر میشن، با موجودیت خودشون درگیر میشن، از قبیل موضوع زنانه یا موضوع طلاق، حتی زنهایی که به اصطلاح باورهای دینی دارن، حتی میتونن نزدیک به حکومت هم باشن، مشاهده میکنن که با این حکومت و با این قانون مشکلهای بسیار زیاد و به یه معنا حل ناشده دارن. خود من در ایران شاهد بودم، در محیطهای کاری که بودیم، خانمایی بودن که حجاب به اصطلاح دو طبقه داشتن، یعنی هم روسری داشتن هم چادر، منتها اینا موقعی با مشکلات روزمره خودشون به اصطلاح دست پنجه نرم می‌کردن تازه می‌فهمیدن که حکومت مذهبی یعنی چی. این یکی از وجه‌های مهم این حرکت و من فکر می‌کنم جنبش زنان حرکت کردن در محیط زیست خودشه، محیط زیستش چه در خانه، چه در دانشگاه، چه در کوچه، چه در بازار، در هر جایی پرداختن به محیط زیست زندگی زنان و بود و باش زنان و علاقمند بودن که خودشون رو در به سلام مقام یک انسان، یک شهروند دارای حق تمام نگه دارن و سرفراز باشن به انسان بودن و خودشون. من فکر میکنم این جنبه بسیار اساسی بوده که زنان ما رو وادار کرده از روز نخست تا به امروز پیشگام مبارزه مدنی در ایران باشه.
خانم همیرا قادری، شما چه نقاط مشترکی یا تمایزی در مبارزات زنان افغان ملاحظه میکنید؟
خیلی خوشحالم که میتونم با شما و جناب آقای کلوانی هم کلام باشم. ضمن عرض سلام به شنوندگانتون، در اول اجازه بدید من اظهار تأسف به تأثیر خودم و همچنین گروه بزرگی از زنان افغانستان رو نسبت به حادثه اخیر در ایران بست دختر آبی یا سهر خدایاری ابراز کنم و امیدوارم که کنش های داخل جامعه و کنشگران مدنی ایران بتوانند بعد از این ماجرا تعداد دختران آبی را که در شعله قرمز آتش می سوزند کمتر کنند، و چه به عنوان حسرت یا برسوره، چه به عنوان واقعا شعله های فیزیکی آتش. اما در افغانستان قضیه زنان خیلی مسیر جداگانه ای داره. در افغانستان حجاب هیچگاه بحث مذهبی چنان که در ایران داره نداشته. حجاب در افغانستان بیشتر بحث‌های سیاسی بودند تا واقعا مذهبی. آنچه که ما در تاریخ می‌خوانیم، شاه جوان افغانستان امان الله خان آمد و برای اینکه نشان بده ترقی خواست و متمدن است، اولین کار که کردیم بود که اجازه داد کمسر خودش بر بازوی لخت بیرون بیایه و به نوع کشف حجاب خانوادگیره در زندگی شخصی خودش معمول کرد. این شاه ترقی‌خواه 5 سال توانست اینطور ادامه بده و اتفاقا همین برداشتن حجاب یک از دلایلی شد که حکومتش با سقوط مواجه بشه. بعد حبیب الله کلکانی در همون چهره‌ای که بود تمام این ترقی‌خواهی و مدنیت‌خواهی شاه امان الله خان از بین برد. بعدها ما در افغانستان می‌بینیم که بحث‌های کمونیستی میاد و باز دوباره برداشتن حجاب، بحث مجاهد میاد و حجاب‌های اجباری بنوی، دوباره بعد بحث طالبان میاد و باز هم حجاب‌های خیلی بیشتر اجباری، و تا حالا که باز دوره دموکراسی آزادی بیان و حقوق بشر است که باز هم هرگاه که میخوان متوسل بشن به اینکه تمدنی رو به وجود آوردن به حجاب زنان گیر میدن، یا اینو برمیدارن یا میگذارن. میخوایم بگم که حجاب یا شال زنان افغانستان معمولا یک حربه سیاسی بوده تا یک حربه مذهبی. آنچه که بیشتر زنان افغانستان در تمام این سالها رنجش بردن و همونطور که جناب آقای کلدمنی گفتن، بالفرض من خودم شخصا با موضوع حضانت به شدت درگیر هستم این روزها، بنابراین ما هم به جای که بیشتر درگیر مسائل مذهبی باشیم، درگیر مسائلی هستیم که از فرهنگ و سنتی که در این کشور موجوده ریشه میگیره و گاه این فرهنگ و سنت حتی بر مسائل مذهبی هم پیشی میگیره. مقاومت در تمام این سالها در افغانستان جسته و گریخته بوده، به خاطر اینکه ما جنگهای رو بسیار زیادی رو تجربه کردیم. حداقل از زنان ایران در این سالها جبهه‌های روشن فکری رو تشکیل دادن، کنشگری‌های مدنی داشتن، اما زنان افغانستان مدام درگیر آب و آتش و جنگ و فقر و بدبختی و تبعید بودن. هیچگاه این مسائل باعث نشد که ما بتانیم، دلیل نشد که بتانیم چتر منسجمی از مقاومت‌های برنامه داره ایجاد کنیم. بنابراین جغرافیای ما و تاریخ ما و نوع مبارزاتی که در این سرزمین داره اتفاق میفته بسیار زیاد متفاوته. زنان ایران بر اساس همین مبارزات تکلان نیمی بیشتر از دانشگاه‌های ایران فتح کردن و اکثریت دانشجوهایشان خانم است با نمره‌های بالا، اما هنوز شما در 15 کیلومتری کابل دهر میبینید که مکتب دخترانه نداره و این حتی از نظر فرهنگی رویش کار نمیشه. بنابراین تاریخ مبارزات ما شاید به سالهای شبیه به هم برگرده، اما شیوهش، مسیرش و کنشش کاملا متفاوت بوده، به خاطر اینکه ما هیچگاه درمون چتر منسجم آرامش گرد هم نیومدیم و بنابرای دلایل بسیار زیادی در تمام این سالها ما پراکنده عمل کردیم. هرچند که شرایط امروزی با شرایط دوره طالبان بسیار زیاد متفاوت است، من دختر هرات هستم، 5 سال دوره طالبانی را برقه پوشیدم از بهترین روزهای عمر خوده، اما هنوز این طالبان کراوات پوش با این تفکر در رأس این قدرت نشستن و همون قدر که طالبان دل ما را لرزاندن، دست ما را لرزاندن، همین طالبانی که در رأس قدرت هستند و نگاهشان به زنان بیشتر نگاهی از روی دل جویی از مقام‌های بالای کشورهای غربی، اتفاق خیلی خوشایندتری برای ما نیفتاده.
آقای کاظمی کردوانی، یک نوع پیوستگی و تداوم در مطالبات زنان شما گفتید که از آغاز در ایران وجود داشته، پس از تأسیس حکومت اسلامی و اعتراضات و جنبش زنان به یک معنا مداومترین جنبش در ایران بوده از نقطه نظر سیاسی، اما وقتی که به دستاوردها نگاه میکنیم میبینیم که دستاورد ملموسی به نظر نمیرسه به دست آمده باشد. فکر میکنید که علت چیست اگر این ملاحظه درست است؟
پیش از هر چیز خیلی ممنونم از سرکار خانم قادری برای این توضیحات بسیار مهمی که دادن، و یه نکته تاریخی خدمتشون عرض کنم که کشف حجاب در افغانستان هم بوده که ایشون فرمودن زمان شاه امان الله خان به وجود آمد و ایشون با خانومش آمد ایران در دوران رضاشاه و هنوز در ایران در واقع کشف حجاب نشده بود و آخوندهای اون روزگار در واقع خیلی فشار آوردن که یا امان الله خان خانومشون به اسم ملکه افغانستان با حجاب ظاهر بشه، که در اون دوران خب رضاشاه نپذیرفت. یعنی به نظر من خیلی بحث جالبیه. جناب اعتمادی، من تصور میکنم که اتفاقا دستاوردهای ملموس بسیاره، در عمق صد شاید ما در قانون کمتر میبینیم. همین اتفاقی که اخیر اتفاق افتاد که در بویرحمد و کوهکیلویه یه آقای نمیدونم 23 ساله یه دختر 11 ساله رو به صلاح عقد کرد، و این فشاری که فضای اجتماعی گذاشت و مجبور شد مثلا دادستان و نمیدونم دادگاه و اینا دخالت بکنن و این عقد رو لغو بکنن، حالا اون چیزی که اعلام کردن، این اتفاق هرگز مثلا 20 سال پیش نمیافتاد. نشون میده یک تغییر اساسی توی جامعه اتفاق افتاده و زنها به یک جاهایی دست پیدا کردن در عمق جامعه که این تغییر حالا هرچند که در قانونها خیلی منعکس نمیشه، بازتا پیدا نمیکنه، ولی در وجدان جامعه و حتی در درون خانه های خود حکومتی ها و آدم های بالای خود حکومتی ها شما این تغییرات و این دستاوردها رو میبینید. بسیار از چیزهایی که اگر 20 سال پیش بیان میشد بسیاری از مردم، مردا، زنا، حتی خود زنا قبول نمیکردن، امروز به خواستهای زنان ایران تبدیل شده، به خواستهای زنان نه تحصیل کرده به اصطلاح خیلی روشنفکر سکولار، زنهای معمولی ایران تبدیل شده. و از این جهت من فکر میکنم که دستاوردهای اتفاقا زیاد بوده در مورد ایران. الان مثلا شما با یه پدیده در ایران مواجه هستید به اسم ازدواج سفید، که دختران پسران جوانی با هم دیگه بدون که عقد بکنن ازدواج میکنن، در اون محله که زندگی میکنن کاسب هست، بقال هست، میفروش هست، همه اینا هستن، هیچ وقت کسی مزاحم اینا نمیشه. یا خانواده دختر پذیرفته که دخترش در واقع بدون عقد با کسی دیگه زندگی بکنه. اینا نشون میده که خیلی موضوعات تو جامعه پیشرفت کرده که چنین مدارایی و چنین پذیرشی تو جامعه به صورت معمولی وجود داره و کسی نیومده در واقع به اینا دستور بده. به نظر من خیلی تغییر پیدا شده، ولی خب مسئله اصلی اینه که این تغییرات عمقی جامعه در سطح و در قانونهای مدنی ایران، حقوق خصوصی ایران منعکس بشه که هنوز خیلی کار داریم.
خانم همیرا قادری، به نظر میرسد که در افغانستان همانند ایران مسئله زن، حقوق زنان، برابری حقوق زنان و مردان مرکز ثقل اتفاقات مهم سیاسی و به ویژه شکل‌گیری حتی قدرت سیاسی، ماهیت قدرت سیاسیه. چگونه زنان فکر میکنید میتونن از این امتیاز استفاده بکنن برای پیشبرد اهداف خودشون، و اگر تاکنون موفق نشدن فکر میکنید که مانع اساسی چه بوده؟
ببینید جناب آقای کلدوانی خیلی خوب صحبت هاشون رو در این مورد شروع کردن. الان خانمای ایران نسبت به شرایطی که دارن در ایران شاید از امکانات قانونی کمتر برخوردار باشن و شاید حمایت های قانونی، تبصره های مدنی کمتر در موردشان اجرا بشه و هنوز هم یک خانم برای گرفتن طلاق مجبور باشه سالها در محاکم ایران و دادگاه های ایران راه بره. اما همچنان یک مرد میتونه خیلی سریع بدون هر گونه دلیلی زن خودش طلاق بده، چون که این حادثه در افغانستان بدون هر گونه پشتیبانی قانونی اتفاق میفته و هیچ کس از یک مرد حق نداره بپرسه که چرا تو خانم خودت طلاق میدی. ولی اگر یک خانم بخواد این طلاق خود رسمی کنه یا بخواد طلاق بگیره، باید سالها در محاکم افغانستان راه بره و شاید هم بعید باشه که بتونه طلاق بگیره. حالا بس این است که آنچه که با زنان ایران در این دوره‌ها حمایت کرده فرهنگی بوده که بین خود خانواده‌ها ساخته شده، یعنی فرهنگ سازی شده، اما به خاطر شرایط حکومتی این فرهنگ‌ها به قانون راه پیدا نکردن. آنچه که در افغانستان هست متاسفانه دقیقاً برعکسه و هیچ ربطی به نوعی به حکومت در خیلی جاها نداره. ما فرهنگ زن‌ستیزی را از سالیان سال داریم تحمل میکنیم. ستم سنت ها بسیار زیاد بر قوانین مذهبی پیشی میگیرن، یعنی گاهی وقتها حتی شما میبینید که در اسلام صله رحم است و ولی شما میبینید در فرهنگ مردم وقتی پدری فرزند خود از مادر میگیره، حتی از روی تخت بیمارستان که کودک هنوز مثلا چشم خودش باز نکرده میگیره و سالیان سال این مادر و کودک به هم اجازه ندارن که به هم برسن. یعنی صله سلیمی که در اسلام هست در فرهنگ کاملا از بین میره. بزرگترین مشکلی که زنان افغانستان دارن این بوده که در تمام این مدت اینها به خاطر شرایط جنگی، خشونت های وحشتناک در افغانستان بوده، حالا این جنگ ها نیابتی بوده یا هدایت شده یا به هر صورت جنگ های فرهنگی، در تمام این سال ها ما نتوانستیم به صورت دقیق و منسجم برنامه های را داشته باشیم. 18 سال پیش به هر دلیلی بعد از اینکه برج های دوقلوی آمریکا فروریخ جامعه جهانی نگاهش به افغانستان متفاوت شد و در نوع نگاه سیاسیشان اینا نگاه خاصن به مسائل زنان داشتن. به همین خاطر پول بسیار زیادی بر مسائل زنان در افغانستان واریز شد و تمام این پولها تبدیل به پروژه شد نه پروژه در افغانستان. و کسایی هم که این پولها رو تحویل گرفتن و تن دادن به پروژه سازی در این کشور افرادی نبودن که از متن این جامعه باشن و یا کارهای دراز مدتی را بخواین انجام بدن. فرهنگ سازی کار ساده ای نیست. اونقدر که سری در یک گیرودار جنگ ساختمان خراب میشه و دوباره آباد میشه، فرهنگ ها طول میکشه برای آبادی. فرهنگی که فضایی برای تنفس نداشته باشه هرگز آباد نمیشه. بیشترین رنج که ما در افغانستان میبریم از این سنت زن ستیزی و مرد ستایی، چیزی که در ایران کمتر دیده میشه. خود مردها یا زنها مردها رو به این شرایط رساندن که بخواین هم پای زنان خودشان برای حقوق برابر در جامعه که نه زن ظلم ببینه و نه مرد بجنگن. اما در افغانستان مردها دارن خشونت های واقعی را حتی خودشان و خودشان اعمال میکنن ولی دست از خشونت علیه زنان بر نمیدارن. به نظر من در افغانستان پول برای رسیدن به پروسه های طولانی مدت بود اما پلان نبود. آن چیزی که بیشتر از همه زنان افغانستان رنج داده حضور فرهنگ زن ستیزی که خب بدبختانه به قوانین هم وقتی که در فرهنگ موجود نباشه به قوانین هم راه پیدا نمی کنه و مدام ما هر وقت خواستیم به حق و حقوق صدای حق و حقوقی را ما مطالبه کنیم همیشه به خلای قانونی و بیشتر از همه به اون فقدان حمایت های فرهنگی برخوردن.
آقای کردبانی، شما در صحبتاتون فرمودید که جامعه ایران در قیاس با قوانین و نهادهای حقوقی این کشور پیشرفت های چشمگیری طی دهه های اخیر کرده به رغم استقرار حکومت مذهبی و بنیادگرا در این کشور، اما با مانع نهاد و قانون مذهبی چه باید کرد؟ چگونه در واقع جنبش زنان میتونن این مانع رو به عقب در واقع برانند برای پیشبرد اهداف خودشون و تبدیل کردن مطالباتشون به حقوق و قانون؟
من تصورم اینه که اصولا بحث امروز ایران شاید یکی از پایه‌های بزرگ تغییر در جامعه ایران جامعه مدنی و سازمان مدنی در ایران باشن، بر خلاف گذشته و بر خلاف آنچه که به اصطلاح در زمان شاه اتفاق افتاد که تمام بار در واقع به دوش سیاست پیشگان و سیاستگران بود و جامعه مدنی به اون مفهوم خاص خودش سهمی در انقلاب نداشت. من فهم میکنم امروز اگر از این زاویه تحولات آینده ایران رو ببینیم، بیان که بخواهم نقش بازیگران سیاسی و جریان سیاسی رو در واقع هیچ بشمارم یا ارزش واقعی رو به اونا ندهم، من تصور میکنم اگر از این زاویه نگاه بکنیم و نقش سازمان‌های مدنی و جنبش‌های مدنی و حرکت‌های مدنی، خواه زنان، خواه کارگران، خواه دانشجویان، خواه معلمان، اینها رو در تغییر آینده جامعه ایران نگاه بکنیم، یک رابطه دوگانه یعنی آزاد شدن زنان ایران بستگی داره به تغییرات اساسی در جامعه ایران و به وجود آمدن تغییرات اساسی در جامعه ایران بستگی داره به آزاد شدن و به اصطلاح گشایش در حوزه زنانه. ما امروز در جامعه ایران گسست‌ها و گسل‌های بزرگ اجتماعی داریم. یکی از گسست‌های بزرگ اجتماعی ایران در واقع گسستی است که در حوزه معیارهای فرهنگی و ارزش‌های که میان جامعه و حکومت، یعنی آنچه که در درون حکومت به عنوان ارزش تلقی میشه و راجع به اون و درباره اون تبلیغ میکنند و سعی میکنند جامعه رو به اون سو بکشونند، با اون چیزی که در جامعه ارزش هست و جامعه مستقل از حکومت کار خودشو میکنه، یک گسست بزرگی وجود داره و یکی از این گسست‌های بزرگ در حوزه زنانه. من فکر میکنم به همین علت من تصورم این است که حالا تاریخ نمیشه برای این آینده داد، ولی به هر رو در این آینده است که آمدنی هست، هم زنان نقش بزرگی رو بازی میکنن هم به دنبال اون دستاوردهای اون آینده برای زنان به نظر من بسیار چه پیش می‌خواهد.
و خانم همیلا قادری، شما فکر میکنید که مهمترین اقدام برای پسراندن فرهنگ زنستیز در افغانستان کدام باشد؟
در افغانستان فعلا مشکل زنان و شرایط زنان به حوزه تجربه بدی که زنان دارن سرمیگذرانن شده فقط مشکل زنان، یعنی هنوز این اشکالاتی که این نابرابری ایجاد میکنه پرداخته نشد. هنوز مردان نمیدانند در این سرزمین روی این موضوع تمرکز نکردند که نابرابری های جنسیتی در این سرزمین و برخورد های جنسی با جنسیت ها چقدر میتونه شرایط را علیه خود این مردان بتر کنه. آن چیزی که من بیش از همه تصور میکنم برای این جامعه مفید است این است که ما این مشکل در ابعاد متفاوت بازش کنیم و حداقل به عنوان یک موکد ببینیم که اگر که رای حلایی باشه پیروزی این جامعه نصیب کیو است و به مردان این جامعه به نوعی بارها تأکید کنیم و بگوییم که اگر برابری اتفاق بیفته، عدالتی اتفاق بیفته، نیمی از این عدالت سهم مردان میشه و شرایط برشان آسان تر میشه. بنابراین برخلاف آنچه که در جامعه الان موجوده، مشکل زنان نباید مشکل زنان باشه، مشکل زنان باید مشکل جامعه باشه. اول مقام اینه که این مبارزه برابری نه برتری، برابری از حوزه زنان بیرون بیاد و در سطح جامعه گسترده بشه. مردان بسیار زیادی به این جنبش ها بپیوندن به خاطر اینکه بتوانن از منافع این برابری استفاده کنن. دیگر این که من همیشه میگم که افغانستان وقتی میتوانه برابری جنسیتی را تجربه کنه که زنانش بتوانن از خشونت های آموزشی فاصله بگیرن. خشونت های آموزشی در افغانستان هنوز به شدت جریان داره و بسیاری از دهات ما دخترها هنوز حق تحصیل، نه ادامه تحصیل، حق تحصیل ندارن. همین که گوشه شال یک دخترک از زمین کنده میشه، یعنی قدش بلند میشه، دخترها حتی از بیرون رفتن و کنش های اجتماعی منع میشن. میدونید برطرف شدن خشونت های آموزشی علیه زنان یعنی که رسیدن زنان به یک استقلال مالی و تمام اینا دست به دست هم میده که ما بتوانیم حالا نه چند سال بعد، حداقل مثلا 3 یا 4 دهه بعد شرایط بهتری را برای دخترها مستقر بشیم. هرچند که من شرایط بد هرات گذراندم و این روزها در کابل و حتی در هرات، هرچند که تخییری های در ظاهر هست، فرهنگ هنوز اون انعطاف لازمه را پیدا نکرده، قانون به هیچ عنوان حامی زنان نیست، اما با تمام اینها دختران دارن یا در خفا یا در ظاهر تلاش میکنن. هرچند ما هنوز منسجم نیستیم، اما هر دختری که داره خودش میرسونه به نوعی همون تار مویی میشه به اون تناب محکم و مستحکمی که قرار روزی به نفع زنان این کشور حبل مثل باشه.
بسیار خوب، از شرکت شما در این میزگرد خانم همیدا قادری و آقای کاظم کردوانی بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم که خانم همیرا قادری نویسنده افغان مقیم افغانستان هستند و آقای کردوانی پژوهشگر مقیم آلمان.